بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله حد رجم بود. اصل این مسئله که درباره محسن و محسنه حکم رجم جاری می شود محل گفتگو بین علمای اسلام نیست. در شاخ و برگ های این مسئله اختلاف و گفتگو است. یکی از مسائل این بود که آیا اگر مزنی و بها بالغه نباشد، عاقله نباشد، آیا حد رجم بر زانی جاری می شود یا نه اجرای حد بر زانی مشروط است به این که مزنی و بها عاقله و بالغه باشه. ما ادله طرفین رو ذکر کردیم. تنها یه حدیث باقی مون که دیروز من در لابلای بحث ها اشاره کردم، آقایون اصرار داشتن که این حدیث رو هم مستقلن طرح کنیم، این رو هم به عنوان یک دلیل از ادله مسئله عنوان می کنیم. ببینیم آیا از این حدیث اشتراط بلوغ عقل در مزنی و بها استفاده می شود یا نه. حدیث موثقه ابن بکیر است عن ابی مریم. ظاهرا سند حدیث خوبه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، حدیث دوی باب نو هست، حدیث دوی باب نو هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فی آخر ما لقیته، آخرین مرحله ای که ایشون رو زیارت کردم این سؤال کردم، ان غلام لم یبلغ الحلم، صدرش عکس مسئله است که ان قریب واردش میشیم، ان غلام لم یبلغ الحلم وقع علی امرأه و فجر به امرأه. تو بعضی از کتب من دیدم او فجر به امرأه داره، در جواهر او فجر به امرأه داره، نه و فجر به امرأه. حالا یا او فجره یا و فجره فرق نمی کنه. ایو شیئن یسنعو بهما، چی با اونها باید انجام داد، چه حدی باید جاری کرد؟ قال یضرب الغلام دون الحد. یضرب الغلام دون الحد یعنی چه؟ یعنی تحذیرش می کنن. و یقام علی المرأه الحد، زن حد برش جاری میشه، حد کامل. حالا کن اینجا استفاده کردن به این که حد در اینجا به معنی ستازیانه است، چون اون دون الحد داشت یعنی کمتر از ستا، این الحد یعنی ستا. صحبت از تازیانه نیست توی این عبارت، الحد. ولی بگیم به قرینه دون الحد، اینجا به معنی حد کامل یعنی مئت جلده. بله، و به قرینه فتوایی که در این مسئله هست که بعدن میاد و روایت ابو بصیر که قبلا اشاره کردیم. اینجا صدر روایت ما کارش نداریم. قلتو جاریتون لم تبلغ، سوال کردم جاریتون لم تبلغ، اینجا محل بحث ماست. وجدت مع رجل یفجر بها، وجدت مع رجل یفجر بها، جاریه هست یعنی صغیره، به قرینه صدر روایت صغیره است، با مرد کاملی دیده شد که فجور با او میکنه. بله لم تبلغ، بله جاریتون درسته. قلت و جاریتون لم تبلغ وجدت مع رجل یفجر بها، قال تضرب الجاریه دون الحد، به جاریه حد دون الحد میزنن، حد کامل نمیزنن، یعنی تعذیرش میکنن. و یقام علی الرجل الحد، بگیم یقام علی الرجل الحد یعنی چه؟ یعنی معتجلده. خب در اینجا محسن غیر محسنی که نداشت، بگیم اطلاق داره، یعنی مطلقا به مرد صد تا زیانه و به اون جاریه تعذیر. نتیجه چی میشه؟ این است که اگر مرد محسن باشد در اینجا صد تا زیانه بیشتر نداره. چرا؟ چون مزنی و بها صغیره است، چون مزنی و بها صغیره است. پس با دو تا چیز که با هم تلفیق بشه در اینجا به این روایت میشه استدلال کرد. اولا الحد در اینجا به معنی معتجلده باشه، صد تا زیانه باشه. ثانیاً هم بیایم اطلاق بگیریم، محسن و غیر محسن رو بگیم شامل میشه، هر دو رو شامل میشه. کدام روایت؟ لطف کنید ببینم روایت پنج که خوندیم، چهار ببینم لطف کنید. حالا این ندارین که ربطی ندارین حدیث شاه سال تو اندجن وقع علا صبیت ما علیه قال الحد، این نداره دون الحد و حد که ما با مقایسه بفهمیست. حد که یه معنی، حد که به معنی تازیانه نیست، فقط باشه حد به معنی تازیانه نیست، حد مجمله، نگید مطلقه. سم همینطور این هم همونه، ازا وقع لا یحد السبی ازا وقع علی المرأه و یحد الرجل ازا وقع علی السبی، دون الحد نداره. شما مثل که دقت نکردید که نکته استدلال به این حدیث چیه. نکته این است که این کلمه حد رو به قرینه دون الحد میخواهیم تفسیر کنیم به چی؟ به صد تا زیانه، به قرینه مقابله. در احادیث دیگر حد و دون الحد نیست. الحد داره، حد یه معنی مجملی هست که با رجمم میسازه، با جلدم میسازه. حد که به معنی جلد نیست، حد یه معنی وسیع داره. اما چون صدر حدیث داره دون الحد، بعد داره الحد، گفتن دون الحد به معنی تعذیر، الحد به معنی معتجلده کامل است. این رو یه قرینه قرار بدیم، بعدم تمسک به اطلاق حدیث کنیم، بگیم حدیث محسن و غیر محسن رو شامل می شود، فعلا هزا یکی از ادله مسئله خواهد بود. و اما جواب بله
شهر
این حرفا رو ما نمیزنیم، این حرفا جسارت نباشه، مال اهل سنته، حکمتش این است و استحسانش این است و فلسفش این است و اینا امور استحسانیه که گفتیم پاش جای بند نیست. میگن رجل ظهور در مرد زندار داره، یه مرد 40 ساله هنوز زن نگرفته، این مرد نیست، نامرد هنوز. حالا اجازه بدید، حالا اجازه بفن یه خود حوصله کنید تا من جواب بدم معلومش. حالا آقا اجازه بدید یه خورده. بنابراین با انضمام دو نکته با هم، بعضی هم استدلال کردن به این حدیث، به این حدیث استدلال کردن برای اشتراط بلوغ، ولی که این دو نکته که با هم ضمیمه شد برای استدلال، هر دو قابل ایراد. اما این که الحد دون الحد به قرینه اون به معنی چیز بوده باشد، معتجلده باشه، این مسلم نیست. به قول صاحب جواهر در بعضی از عباراتش، در همین لابلای این مسئله است، البته این مسائله در بعضی از کلماتش وقتی میرسه میگه ان المنساق منه الحد الکامل به حسب حاله، الحد الکامل به حسب حاله، من الاحسان و غیره. حد به معنی حد کامله، منتها حد کامل فی کل موردن شیء، در محسن حد کامل رجم، در غیر محسن حد کامل به اتجده است. از این که میگه دون الحد، فهمیده میشه اون الحد الکامله، اما حد کامل ماذا؟ فی کل موردن به حسبه، فی المحسن الرجم و فی غیر المحسن ما اتجده. حد کامل نداره صد تا زیان حتما. حالا اجازه بدید، اجازه بفرمایید. خب پس این کلمه حد صرف بله اشعاری شاید در معتجله، اما واقعا بخواهید از این کلمه الحد معتجله در بیارید، این قابل اشکاله. می شود گفت اون جاریه دون الحد یعنی تعذیره و اون رجل حد کامله، حد کامل هم فی کل موردن به حسبه، در مورد محسن رجمه، در غیر محسن جلده، معت جلده است. حد اولا اجازه، حد اولا. و اما ثانیا این روایت فوقش این است اطلاقیه دیگه، اطلاقه، چون محسن که نداشت، محسن غیر محسن که نه، چه اطلاقیه. این اطلاق در مقابل اون اطلاقاتی که ما داشتیم در باری زنای محسن که حدش رجم است، نسبتشون عموم خصوص من وجهه، نسبتشون عموم خصوص من وجهه. اما این عامه، چون محسن و غیر محسن هر دو شامل میشه، ولی از نظر اینکه مزنی و بها صغیر است خاصه، از نظر اینکه مزنی و بها صغیر است خاصه، اما از نظر محسن و غیر محسن عامه. و اما اون روایات سابق ما از نظر محسن خاص، روایت سابق میگو المحسن یرجم خاص، اما از نظر صغیر و کبیره چیه؟ عامه. روایات سابق باب 1 از نظر محسن خاصه، المحسن یرجم، المحسنت ترجم، خاص. اما از نظر این که صغیر باشه یا کبیر باشه، اون روایات عام بود. پس لکل منهما عموم من جهه و خصوص من جهه تعارضا. حالا که تعارض کردن، کدام رو ما باید بگیریم؟ پیداست اند تعارض اونهایی که اشهر است، اکثر است. این یه دونه روایت ما اینجا داریم، یه دونه روایت. اونجا اون همه روایات داشتیم و این فقط یه دونه روایت ما در اینجا داریم. توجه فرمایید. فبنا انالازایی دیگه به شبه نمیرسه. حالا یه جنبندی کنیم و این بحث رو تمامش کنیم، در جنبندی نهایی به اینجا میرسیم. بله، حالا اجازه بدید من جنبندی بکنم بعضی از روایاتم در مستدرکه که من حالا بعدن میخونم. اجازه بدید جنبندی این شد، ما در مقابل اطلاقات ادله رجم محسن و محسنه چیزی پیدا نکردیم. اطلاقات ادله رجم محسن و محسنه میگفت فرق نمیکنه صغیره باشه مقابلش یا کبیره باشه، مجنونه باشه مقابلش یا عاقله باشه، اطلاق داشت. دست و پا کردیم و روایت ابو بصیر آوردیم که دیدیم دلالت نداشت ابدا. موثقه ابن ابوکیر عن ابی مریم آوردیم، اینم که امروز دیدیم به چه سرنوشتی گرفتار شد. و اون مسئله تدع الحدود به شبهات و اصالت البراءه و امثال اینها که در مقابل وجود یک دلیل عام و یک دلیل مطلق نجای اصالت البراءه است، نجای تدع الحدود به شبهات. بنابراین ما نمی توانیم اشتراط رو بپذیریم، همون گونه که صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هم نپذیرفته، در المنزودی هم که اصرار می کنند در آغاز به این که این شرط رو بپذیریم، در پایان بحث که فتوای نهایی رو صادر می کنند میگن نه، مطلقات حاکمه و شامل می شود هم مزنی و بهای صغیره و هم کبیره، هم مزنی و بهای عاقله و هم غیر عاقله، مجنونه، همه رو شامل می شود. هازا تمام الکلام در فرع دوم این مسئله. و اما فرع سادس، فرع سادس نقطه مقابل اینجاست، یعنی زن بالغه و عاقله است اما زانی صغیر یا مجنونه. زانی یا صغیر است یا مجنون. در مسئله قبل ما هر دوتا رو با هم آمیختیم، مجنونه و صغیره رو با هم یه جا بحث کردیم چون دلیلش یکی بود، اما اینجا ناچاریم جدا کنیم، صغیره رو جدا کنیم مجنونه رو، ببخشید صغیر رو جدا کنیم مجنون رو هم بعد بحث کنیم. بنابراین اول بحث از چی میکنیم؟ اونجایی که زن بالغه عاقله محسنه با پسر صغیر علیاذ بالله زنا کند. میخوایم ببینیم حکم این مرئه چیه؟ صغیر که حدی نداره، حالا تعذیر داره حدی نداره، حکم این مرئه آیا این است که رجم میشه یا حکم این مرئه جلده؟ و اما به حسب اقوال معروف بین جماعتی از علما و شاید مشهور بین کافه علما باشد، اشتراط البلوغ فی الزانی، اشتراط البلوغ فی الزانی لجریان الحد علی الزانیه. کدام حد؟ حد رجم. برای این که حد رجم رو بر زانی جاری کنیم، زانی باید بالغ باشه تا زانیه رو رجم کنه، زانیه محسنه. بنابراین اگر این زانیه محسنه با صبی زنا کند، لم ترجم، این شرط رو بسیاری بهش تصریح کردن در شرایع، متن جواهر صریحاً داره، قواعد علامه دارد، غیر این دو بزرگوار هم دارد، صاحب جواهر هم میگه جماعت من العلماء تعبیر میکنه. ونی از یک نفر مخالفت نقل شده در این مسئله. بعد یا بیش از یک نفر، از بعضی، حالا میگیم از بعضی، از بعضی به عنوان یه جمعیت شاز نقل شده که نه اینجا هم رجمی صغیر باشه کبیر باشه این زانیه رو باید رجمش کرد. ما از کشف اللسان نقل میکنیم، جلد دو صفحه 398، عبارت کشف اللسان رو دقت کنید. و او جبل هلی یعنی ابن ادریس الرجم مع الاحسان علل کامل منهما، عبارت دقت کنید، و او جبل هلی الرجم مع الاحسان علل کامل منهما، زن یا مرد. کان الاخر و کاملا اولا، دومی کامل باشه یا نباشه، صغیرا او مجنونا، کاملا اولا صغیرا او مجنونا. خلاصه فرق نمی کنه طرف مقابل صغیر باشه یا کبیر باشه، عاقل باشه یا مجنون باشه، اونی که کامل است، محسن و محسن است، رجمش میکنی. قانون کلی رجم محسن و محسن است، طرف مقابلش هرچی میخواد باشه، کامل باشه نباشه، صغیر باشه کبیر باشه، مجنون باشه عاقل باشه، فرق نمیکنی. خب این ظاهر این عبارت تصریحه که در این مسئله ایشون مخالفت کرده و قائل به چی شده؟ به عدم اشتراط. بعد از یه مقدار عبارت میگه و اوجبه ابن ادریس علل کامل منهما، حلبیه، درست، اوجب الحلبیه، اون هلی من داشته، ابن ادریس اینجاست، اوجب الحلبیه اونجا، و اوجبه ابن ادریس این قرینشه علل کامل منهما و امکان الاخر و صغیرا، اوجبه یعنی اوجب رجم رو، ابن ادریس علی علل کامل منهما زانی و زانیه اگرچه دیگری صغیر بوده باشد. پس دو بزرگوار مخالفتشون مسلم شد، یکی حلبی و دیگری ابن ادریس صاحب سرائر. این دو بزرگوار بنابر نقل کاشف اللسان در این مسئله قائل به اشتراط نشدن. جنبندی اقوال چی شد؟ جنبندی این شد جماعتی و لعل المشهور قائل به اشتراط شدن که باید کبیر باشه، ولی بعضی هم مخالفت کردن مثل حلبی و ابن ادریس، اینا قائل به اشتراط نشدن. حالا بریم سراغ ادله. عمده دلیلی که در این مسئله داریم همون روایت ابو بصیره که دیروز خوندیم، روایت ابو بصیره دیروز خوندیم، تصریح شده بود به این که مرعا لا ترجم، تکرار نمی کنیم دیگه. در حدیث دیروز که حدیث یک باب نه بود، روایت ابو بصیر تصریح شده بود ان المرء لا ترجم، استدلال هم شده بود لان الذي نكاها ليس بمدرک، لان الذي نكاها اون زانی ليس بمدرک، بالغ نیست، ولو كان مدركن رجمت، اگر زانی مدرک بود یعنی بالغ بود رجمت المرء، یعنی این روایت صریحه، دیروز هم عرض کردیم صریحه، بحثی در صراحت این روایت نیست. تنها چیزی که گفتگو بود در سند این روایته که از قرائنی بعضی ها کشف کردن که این ابو بصیر همون ابو بصیر ثقه هست، و چون ابو بصیر ثقه هست ولا سیما این که این روایت هم مفتابه این در جماعت کثیره، هده زیادی هم به این روایت فتوا دادن، حتی آمدن اون بحث نقطه مقابل رو هم عطف به این کردن، بحث دیروز رو هم خواستن از این استفاده کنن. پس خود این مفتابه هاست، حدیثیست بله از قرائن برمی آید که حدیث صحیح هست. صاحب جواهرم دیدم در اینجا تعبیر به صحیحه میکنه، خبر ابی بصیر نمیگه، میگه صحیح ابی بصیر. و دیگران هم تعبیر به صحیح کردن، بعضی دیگر هم بعیدم نیست که این ابو بصیر با قرائن همون ابو بصیر ثقه بوده باشد. و علاوه بر این که جماعت کثیری هم به این روایت عمل کردند و فتوا دادند، بنابراین مسئله بقیده ما کافیه. اگر یه حدیث صریح بوده باشد، معمولان به هم باشد، مطلقا تخصیص میزنیم، همه مطلقا تخصیص میزنیم با یه حدیث، برای این که حدیث اخص دیگه، عام است و خاص، مطلق است و مقید، جمع بین مطلق و مقید، عام و خاص، از جمع هایی است که سر تا سر فقه ما رو گرفته است، از کتاب و تارات گرفته تا کتاب و دیات، همه مشمول همین عام و خاص و مطلق و مقیده. جمعی است که همه جا شناخته شده است و جمع غریب و عجیبی نیست. دو نفر قبول نکردن، خب نکردن اونها، با مخالفت اونها که مشکلی ایجاد نمیشه. بله میگن روایت 10 سال داره، مگه زیدش تعلیل نداره؟ زیدش مدرک و غیر مدرک داره، زیدش کبرای کلیه است، صدرش ابن عشر سنین باشه، زیدش کبرای کلیه است، با این تعلیل واضح و آشکار دیگه تردیدی در این مسئله پیدا نمیشه. خب تا به اینجا معلوم شد. وقد یستدل به همین وثقه ابن بکیری که الان داشتی، قد یستدل له به موثقت ابن بکیر عن ابی مریم، حدیث 2 که الان خوندیمش، صدرش راجع به مرعه بود، ذیلش راجع به رجل بود. ما اونجا به خاطر مرعه آمدیم در بحث سابق، استدلال کرد رجل استدلال کردیم، اما ذیلش که راجع به مرعه است اینجا ازش میتوانیم استفاده کنیم. ولی خب این حدیثو که دیدید ما اشکال کردیم، از دو جهت اشکال کردیم. حدیث ابو مریم ابن بکیر عن ابی مریم هم مسئله محسن و غیر محسنه درش نبود و هم کلمه حد خالی از ابهام نبود، بنابراین استدلال با اون هم در ما نحنفی مشکل، با وجود روایت ابو بصیر نیازی به این نیست. هذا کله به نسبت الی البلوغ. مثل اشتباه شد، ما بلوغ رو در کسی که حد میخوره که شرط میدونیم، زنه باید بالغ باشه، اون که بحث نداره، صحبت این از زانی چی؟ اگر زانی صغیر بود و غیر بالغ بود، اثری در حد این زن بالغه میذاره یا نه؟ بس در اینه، ولا بلوغ در خود حد که شرط، غیر بالغه رو که حد نمیزنه. صحبت این است غیر صحبت این است بالغی است که با غیر بالغ زنا کرده، آیا اون طرف مقابل غیر بالغ بودن اثری در این طرف میذاره یا نه؟ هذا کله به نسبت الی البلوغ. پس معلوم شد در ناحیه مرعه بلوغ شرطه. شکم بکنید اینجا از همون جاهای تدلال حدود به شبهاته، ملت این که قائل بهش کم است، روایت هم ظهور دارد، عملا به روایت شده. بخواهید شما دیگه تردید بکنید، حداقل شکم که بکنید باید بگید این زن رجم نشه. و اما راجع به اشتراط عقل چطور؟ عاقل بودن چی؟ تکرار میکنم، زن عاقل است، محسن است، بالغ است، مردش مجنونه، آیا جنون او سرایت میکنه در حد این زن یا نه؟ این مسئله از اون مسائلی است که فقط یک نفر مخالف داره. به قول صاحب جواهر در جلد 41 صفحه 322، جلد 1 صفحه 322 ایشون میگه لا اشکال ولا خلاف فی المسئله، فرق نمی کنه بین عاقل و غیر عاقل، فرق نمی کنه. اگر 41 صفحه 322 ایشون میگه فرق نمی کنه، شرط نیست، بلوغ شرط بود، اما عقل شرط نیست، یعنی در ناحیه مقابل. پس اگر زنی با مجنونه زنا کند و اون زن محسن، با مجنونی، زنی با مجنونی زنا کند و اون زن محسن بوده باشد، ترجم با مجنون، بله مجنونی با زن زنا کند یا زنی با مجنونی زنا کند، چه فرق داره؟ قرآن میگه از زانیت و از زانی، هر دو اسم فاعل در بارش ذکر کرده است، لازم نکرده حتما این اسم فاعل باشه اون نباشه، از زانیت و از زانی، فجلدوا کل واحد منهما ما تجلد. علی کل حالین عرض کردم لا اشکال فی المسئله ولا خلاف، تنها از یه نفر، از یحیی بن سعید نقل مخالف شده، نقل خلاف شده، ابن عم مرحوم محقق. در جامع ابن سعید این عبارت تصریح شده و کشف اللسام هم تصریح میکنه. کشف اللسام میگه یحیی بن سعید سوا بین السبی و المجنون، سوا بین السبی و المجنون فی انهو انزنت به اهده و اهده ما لم ترجم و این احسنت. یحیی بن سعید گفته سبی و مجنون هر دو مثل همان، زن با سبی لا ترجم، زن با مجنونم لا ترجم. ایشون شرط کرد سوا بین السبی و المجنون فی انها، اون زن این زنت به احده ما به سبی یا مجنون لم ترجم و این احسنت، لم ترجم و این احسنت. اینو کشف اللسام نقل میکنه، صاحب جواهرم اشاره داره، ما از کشف اللسام نقل میکنیم، جلد 2 صفحه 398، جلد 2 صفحه 398. در سلسله الینابیع الفقهیه مستقیما نقل شده از جامع ابن سعید، سلسله الینابیع الفقهیه جلد 23 صفحه 379 از جامع ابن سعید. حالا ببینیم ابن سعید چه میگه، دلیلش چیه؟ ما ایم و مطلقات، مطلقات چی میگه؟ میگه محسن و محسنه یرجمان، مطلقات ما این بود دیگه. شما به چه دلیل تغییرش میکنید در خصوص مجنون؟ در صغیر تقییدتون بجا بود، چون روایت ابو بصیر داشتیم، صغیر مقید داشت، روایت ابو بصیر داشت. در مجنون چه دلیلی بر تقیید داره؟ هیچ دلیلی در مورد مجنون نداری، مگر دست بزنید به دامن همون استحسانات لنقص لذة، حالا نقص لذة هم هست نیست، لنقص لذة اول مثلا کونهی نادره، که بگیم مجنون زنا کردنش با مرئه کامله پرده نادره، یا اصالت الوراعه یا تدرع الحدود به شبهات، این وجوهی که پاش جایی بند نیست و هیچ دلیلی بر طبقش نداری. توجه کردی؟ نتیجه بگیرم. ها، صغیر مجنون چون دو بار سه بار چهار بار با هم مشترک شدن، اینجا رو هم قیاس میکنی بران، این همون قیاس ابو حنیفه است. توجه داری؟ قیاس زنی همینه دیگه، لیسم مذهبنا همینه. شما میگه چون جاهای دیگه خیلی جا شبیه هم شدن، خیلی جا هم بشماری چهار تا پنج جا میشماری، بعد اون وقت میگید اینجا هم عطف به اون میشود، مثل همون میشه. مدرک یعنی بالغ. نه، ادرکه به معنی اصطلاح روایاته. شما ببینید روایات بلوغ را، جای بحث از بلوغ در فقه کجاست؟ کی یادشه؟ در کتاب الحجر عمدتاً اونجاست و مقداری هم در وصیته. عمدتاً در کتاب حجر صحبت میشه از بلوغ و عدد بلوغ، و یه مقدارم در وصیت، در کتابهای مثلا صلات و فلان و اینها که ما خیال میکنیم جاشه، اونجا یه بحث کاملی نداره. روایات باب بلوغ رو ببینید، هر کجا میگه ادرکه ادرکه یعنی بلغه، لم یدرک یعنی لم یبلغ. اصلا اصطلاح روایات ادرکه به معنی صاحب عقل شدن و مدرک شدن، یعنی عاقل شدن در مقابل جنون، ابدا استعمال، یعنی معمولا استعمال نشه. من نمیگم ابدا، شاید یه جا پیدا کنید، ولی نه. علی کل حال این سوالم ابن عشر سنین بود و این که مسلمه. حالا نتیجه بگیرم که این بحث رو جمعش کنیم که دیگه فردا نخواهیم سراغ این بحث بریم. صبی و مجنون یه جا با هم هستن، در تکلیف هم با هم تکالیف. اینجا بس تکلیف نیه، اینا حد نمیخوام بهش بزنیم، نقطه مقابلش میخوام حد بزنیم، این ربطی نداره. نقطه مقابل رو میخوایم حد بزنیم. دقت کنید، به خصوص اینکه اینجا اولویت چیزی هم نیست. حالا صغیر ممکنه نقص اللذه بگید، اما مجنون نقص اللذه نمیشه در اونجا گفت. و علی کل حال نتیجه این شد که ما در سه جا از این چهار تا مسئله، ما چهار تا مسئله داشتیم، مردی با صغیره ای، مردی با مجنونه ای، عکسش هم زنی با صغیری، زنی با مجنونی، این چهار جا سه جاش رجم بود. مرد اگر با صغیره باشه رجم، مرد اگر با مجنون باشه، مجنونه باشه رجم، زن اگر با مجنون باشه اونم رجم. تنها یه مورد استثناء شد، تکرار میکنم، مرد با صغیر رجم بود، مرد با مجنون رجم بود، زن با مجنون رجم بود، تنها زن با صغیر رجم نبود. از این چهار تا صورتی که در این مسئله تصور میشود، سه صورت رجم بود، یکی نه. و اما خود مجنون رو چیکار کنیم؟ یه جمله رو عرض کنیم بس تمام. خود مجنون آیا حد برش جاری میشه یا نه؟ یه بحثی داشت، اگر نظر مبارکتون باشه، اون اوائل کتاب ما بحث کردیم. اینجا دیگه جای این نیست که بحث کنیم مجنون آیا رجم داره یا نه. ما گفتیم این که روایات داره مجنون حدش میزنن، اون مجنونی باشد که در سرحد سقوط تکالیف نبوده باشه. مجنونی که در سرحد سقوط تکلیف باشه، بالاجماع و الاتفاق نه حدی بر او جاری می شود، نه مجازات دنیا نه مجازات آخرت. حالا اون بحث رو چون در اوائل کتاب نسبت به خود مجنون داشتیم، اینجا تکرار نمی کنیم. فردا میریم انشاءالله دنبال مسئله بعد.